حافظ خوانی با رضا ضیا. غزل 275 در قزوینی و 270 خانلری. صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش، وین زهد تلخ را به می خوشگوار بخش. وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش. طامات و شطح در ره آهنگ چنگ نه، تسبیح و طیلسان به می و میگسار بخش. زهد گران که شاهد و ساقی نمی خرند، در حلقه چمن نسیم بهار بخش. راهم شراب لعل زد ای میر عاشقان، خون مرا به چاه زنخدان یار بخش. یا رب به وقت گل گنه بنده عف کن، وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش. ای آن که ره به مشرب مقصود برده ای، زین بحر قطره ای به من خاکسار و شکرانه را که چشم تو روی بتان ندید، ما را به عفو و لطف خداوندگار بخش. ساقی چو شاه نوش کند باده صبوح، گو جام زر به حافظ شب زنده دار بخش. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات از غزلهایی که محور عمودی بسیار قوی داره و حول و حوش یک مضمون و موضوع و در مضمون خمریه و تعریض و کنایه به صوفی است. در این حال غزل خیلی پنهان مدحی هم هست، ولی از ظاهر غزل اصلا بر نمیاد که مدحی باشه، و این خصوصیتیه که در بسیاری از اشعار مدحی حافظ هست. با صوفی شروع میشه و در واقع طرف حمله و کنایش در این شعر صوفیه. صوفی نماده همه کسانی که در جامعه دین رو دامی قرار دادن برای رسیدن به ثروت و قدرت. زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندر آرند پیش. و این نکته ای که امثال حافظ می دیدن و قبل از حافظ عبید و سعدی و اینها هم دیده بودن و صوفی و آماج حملاتشون قرار می دادن، یه نکته اجتماعی بود و نهایتش هم به اونجا رسید که زمانی که دیگه هیچ کدوم از این بزرگواران نبودن، این جماعت حکومت رو در دست گرفتن و صفویه رو تشکیل دادن که خواستگاهش همین صوفیانی بودن که با دعاوی دینی تونستن قدرت رو در دست بگیرن و یه حکومت بسیار مقتدر و قوی بنیانگذاری کن. حالا مثل همیشه حافظ میخواد بگه که این پرهیز صوفی از می و مستی و اینا ظاهری بی خوده، و ای صوفی بیا. و الان تلویحاً میگه فصل گلم هست، همون جوری که در بیت پنج تصریحاً میگه. بارها عرض کردیم گل، گل سرخ، گل رز، گل بومی ایرانه در متون، و امروز به مطلق انواع گل ما میگیم گل. نه، در قدیم این گلهای محمدی و گل روز و گل سرخ رو میگفتن گل. و این گل تیغ ما امروز میگیم داره، ولی در قدیم میگفتن که خار به این چیزی که ما میگیم تیغ. البته خار مغیلان و اینا هم داریم، ولی گل و خار که میگن خب گله و اون تیغی که به همراه گل هست. دکتر حمیدیان نوشتن خار ایهامی هم به خار به معنی پست و حقیر داره که اونو با واو می نویسن و مرقب خار بخش شاد یه ایهامی به اونم داشته باشه. یه نکته هم خوبیشون دقت کردن و جالبه اینه که اصلا کلمه صوفی که میدونید از صوف مشتق میشه و اینجا حواسش به اون اشتقاق هم هست. صوف پارچه پشمیه و پشم اگر پوشیده باشین بدنو میخوره، حتی این کرکایی که از پشمه با زیرش چیزی پوشید و صوفیه برای اینکه بدنشون اذیت بشه و یه جور ریاضت باشه از اینا میپوشیدن و نوشتن ظاهرا بعضی از این صوفیان مرتاز منش بیش از اون یه آزارهای مضاعفی هم در این لباس برای خودشون تعبیه میکردن و از یه بیت سنایی نتیجه گرفتن که ظاهرا چیزای نکتیز و اینا هم در خرقه میریختن. و البته یه چیزی به اسم هزار میخی هم داریم که خلاصه بدن بیشتر اذیت بشه. ولی حالا برگردیم به بیت. میگه ای صوفی بیا فصل گله گلی بچین. حالا این گل چیدنو میشه همینجور مادی گرفت، میشه هم به اون صورت که خدا حافظ گفته که مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست، به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن، که این گل چیدنش از اون جهت باشه، یعنی بیا به تماشای گلستان. خب وقتی میخوای گل بچینی این لباس، به خصوص وقتی لباس های گل و گشادی مثل مرقع و اینها باشه، خرقه مرقع عبا قبا، اینا گیر میکنه بیشتر به خار و گاهی خار اینا رو میکشه اصلا. و میگه بیا گلو بچین و در ازای اون مرقع و بده به خار. مرقع لباسیه که رقعه رقعه دوخته شده باشه، برای همینم میگن مرقع. خرقه هم همینه، چون از خرق و دریدن و پاره شدن میاد، چون اینو لباسای ژنده‌ای بوده که دائم میدوختن و البته بعدن این دوباره دوکان شده برای اهلش، که حتی داریم در کتاب تلویس و لبلیس که میگه اینا لباس آمادش هم هست که از اول میرن لباس چلتی که میخرن که بگن ما لباسمون پاره شده هی روش وصله زدیم، مثل الان که مثلا مود شلوالی وصله دار یا لباس که وصله دار باشه، یه همچه حالتی. و مرقع خلاصه لباس این جماعت. مرقع تو بده به خار و در ضمن، حالا این که چیزی نیست، که البته این چیزی نیستش هم خیلی چیزه، یعنی از این لباس در بیا مثل بقیه لباس بپوش، ممتاز نکن خودتا، این زهدی هم که داری بده به می خوشگوار. در نسخه های قدیم حافظ همش داره زهد تلخ و فقط نسخه خلخالی زهد خشک داره و نمیدونم اینو کاتبا بعدا عوض کردن یا خدا حافظ عوض کرده. یه گریزی هم میخوام بزنم، چندین مقاله درباره این بیت نوشته شده، حالا یاد داشتهای کوتاه تا بلند شاید مقاله نشه گفت، ولی از جمله استاد بزرگوار دکتر حسن انوری یه مقاله نوشتن در جشنامه دکتر موحد، دکتر محمد علی موحد، و خب سایه و قزوینی آوردن وین زهد خشک در واقع به تبع خلخالی. و البته که خشک و خوشگوار با هم تناسب داره از نظر لفظی، ولی حرفم استدلالاییه که در این یادداشت‌ها و مقالات شده و استدلال به اینکه این قشنگتر است یا اون قشنگتر است. یا دکتر انوری نوشتن که در سعدی که میگه که این زهد خشک است و آن دام نان، چون اونجا گفته زهد خشک و یه دو بیت دیگه هم مثلا از مرصاد العباده هم بردن که خشک مذهبان هزاگر قدس و فلان و اینا، بنابراین اینجا هم زهد خشک. واقعا این چه طرز استدلاله؟ درسته ما از متون باید شاهد بیاریم، ولی درباره کلمات و کاربردهای خاص و نادر و اینا اصلا به احتمالی میشه گفت که کاتبا ممکنه دیدن زهد تلخ که نداریم تغییرش دادن به زهد خشک، یعنی شاعر اتفاقا خواسته اون زهد خشک که همیشه هست و نگه، یه جور آشنایی زدایی کرده. ببینین ترکیباتی که زیاد گفته بشه اثرش از دست میده. یه بحث مفصلیه در کتاب موسیقی شعر، پیش از همه به نظرم دکتر شفیعی مطرح کردم و البته فرمالیستای روس و اینا هم خیلی روی این مانور دادن روی این مسئله. و مثالی که دکتر شفیع آوردن لوبیای چشم بلبلیه، که ما چون کاربرد روزمره پیدا کرده دیگه اصلا متوجه زیبایی این ترکیب چشم بلبلی نیستیم و بسیار از این ترکیبات هست. و زهد خشکم احتمالاً به همین جهت حافظ گفته که زهد تلخ. آخه نمیشه که به همین سادگی بگی در فلان متن چون زهد خشک اومده، خب حافظ اتفاقاً شاید به همین دلیل زهد خشک نیاورده، چون زهد خشک دیگه دستمالی شده بوده، ولی زهد تلخ جدید ترکیبش و توجه بهش جلب میشه. این چه استدلالی آدم؟ و مهمتر از اون، بدون توجه به نسخه ها، آخه اگر زهد خشک بود چرا تمام نسخه های قدیمی دارن زهد تلخ؟ این که دورتر، احتمال خیلی کم هست کاتبی بگی زهد خشک و تغییرش بدیم بکنیم زهد تلخ، ولی برعکسش هست، کاتب میگه آخه زهد تلخ چیه، تغییرش میده به صورت آشنا. و به نظرم از نظر موازین نسخه حتما بایستی زهد تلخ رو در متن آورد، هرچند متوجه هستیم که این زهد خشک با خوشگوار خب موسیقی داره و خصوص سر هم نوشته بشه تناسب لفظیش هم بیشتره، ولی باز شاید همینم باعث بوده که چون در دورهای بعد این خطاطا اینا هم بودن، مثلا میدیدن این بهتر کشیده میده، مثلا تلخ کشیده نمیده، اصلا نمیشه تلخو کشید، و برای همین اومدن و زهد خشک را آوردن که با خوشگوار تناسب داشته باشه. و خلاصه حرفم اینه، این نوع استدلالهای ذوقی و زمانی بایستی کرد که ما نسخه نداشته باشیم. وقتی نسخه‌های شاعر میگه چی گفته دیگه اصلا وارد این مقوله نباید بشیم. کما اینکه یه مورد دیگه هم به شما بگم، دکتر راستگو حدود سال 70 در نقد حافظ ادیب برومند که نقد خوبی هم هست و در ادبستان چاپ شده حدود 30 سال پیش، رد کردن این زهد خشک، و بعد اون خودشون در چاپ خودشون در 20 سال بعد زهد خشک رو بردن. میخوام چرا؟ چون خب ذوق دیگه، آدم یه موقعی اونو میپسنده یه موقعی اینو. ما اون چیزی که خودمون میپسندیم ما که نمیخوایم بذاریم در دیوان حافظ، که خواهیم ببینیم حافظ چه گفته است. به هر حال این زهد تلخ از هر جهت بایستی که در متن میاد و درست همینه، و تلخ و خوشم اصلا با هم تضاد و تناسب داره. این زهد تلخ را اون وقت این همه عبوسی، همه تلخی که در زهد هست تو این زهد تلخ خلاصه شده، اینا ببخش به می خوشگوار. حالا ببینید چقدر خوشگوار و قشنگ آورده، چقدر با دقت انتخاب کرده، تونست بگه به می دلگسار بخش مثلا، ولی میگه به می خوشگوار بخش. این تلخی از اونور با میم تناسب داره و می که به تلخی منسوبه، شراب تلخ میخواهم، ولی اینجا میگه زهد توی که تلخه. اتفاقا شراب با اینکه تلخه ولی اون تلخی اون خوبه. سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی. طامات و شط در ره آهنگ چنگ نه، تسبیح و طیلسان به می و میگسار بخش. شط، ما شطح الماء داریم، لغتش به معنای حرکت و ایناست و به عبور آب از یه جای تنگ مثل جوب که شدت میگیره اونو میگن شطح الماء. مثل فیض، فیضم یعنی سرریز شدن آب از حوض، که بعد اون وقت این کاربردهای روزمره بعدن معانی انتزاعی به خودش میگیره و برای اونها هم در واقع تشبیه میشه و بعد دیگه معنی اصلی اونها میشه. شطح و طامات در کل، حالا با وجود تعاریف کم و بیش متفاوتی که داره، مثلا گفتن شطح اون سخنانیه که صوفیه میگن که مخالفه با شرعه و طامات اونایی که مخالفه با عقله، جا به جا هم اینا رو گفتن، ولی مجموعاً اینو بدونید که در صوفیه، در بزرگان تصوف، گاهی جملات به خصوص خودستایانه و مخالفه با شرع خیلی وقتا میگفتن و خیلی مینازیدن به این جملات و خیلی مشهور میشده. دیگه مشهورترینش که همه شما شنیدید ان الحقه که منصور حلاج گفت، و یا از بایزید نقل میکنن که گفت سبحانی ما اعظم شانی، شان همون شأنه، سبحانم من در واقع به جو سبحان الله گفت سبحانی ما اعظم شانی، چقدر شأن من بالاست، چقدر قدر و مرتبت دارم. اینا رو میگن شطح و طامات. و حافظ به این سرمایه صوفیان که خیلی بهش مینازن خیلی حمله میکنه و میگه شطح و طامات به بازار خرافات بریم، خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم، شطح و طامات به بازار خرافات بریم. اینا رو بلش کن جناب صوفی، میدونم اینا رو خیلی بهش مینازی، ولی اینا رو رها کن، شما سرگرم لفاظی هستین. دکتر شفیعی یه حرف بسیار خوبی دارن، از کتاب های خیلی خوبی که در این سال اخیرشون دادن، این کتاب زبان شعر در نثر صوفی است و اونجا مدعی شدن و نشون دادن که اینی که بعضی ها فکر میکنن که بعضی عارفترن بعضی شاعرتر، میگن اصلا هم چیزی وجود نداره، عارف در واقع به همون زبان عارفانش عارفه، عارف همون فرم عرفانه. و ما چرا عطار و مولوی و اینا رو عارفان بزرگی میدونیم؟ چون آثار عرفانی بزرگی دارن و ادعای کمی نیست این حرف. و حالا این در راستای همین که مدعای اصلی همین شطح و طاماته، میگه همه اینا رو بردار بریز دور و بگذار و بده در ره آهنگ چنگ، در ره آهنگ چنگ نه، ره نه، آهنگ چنگ. اینا با هم موسیقی دارن، همون جوری که اونور تسبیح و طیلسان و می و میگسار و خود طامات و شطح، اصلا سه بار تکراره تا در طامات، شطح و طیلسان. بعد رحم اصطلاح موسیقیه، در راه آهنگ چنگ بنه، راه خودش اصطلاح موسیقیه و اینجا ایهام هم داره، در این راه بگذار، در این راه بده. و تسبیح و تیلسان به می و میگسار بخش. تسبیح هم که میدونید در اصل یعنی سبحان الله گفتن، همونجوری که تکبیر یعنی الله اکبر گفتن و تحلیل با دو چشم یعنی لا اله الا الله گفتن، و چون با اون وسیله با صبحه سبحان الله میگن، اگه نه اسمش صبح هست، اسم اون مستر رو گذاشتن روش و دیگه شده تسبیح. این لوازمی که داری که باش صوفی شدی، تو فکر کردی چی با همین ظواهر صوفی شدی دیگه، یه جوری جا انداختین در مردم که انگار شما مردم متمایزی هستی. نه خیر، همینا رو هر کی بپوشه و ادعا کنه میشه صوفی دیگه. تسبیح و تیلسان رو که کل سرمایه توه، عبید میگه که گفتند صوفی خرقه فروخته است، گفت محال است. هیچ شنیدی که صیاد دامش بفروشد؟ یعنی ابزار کاسبی این هست، چجوری این رها کرد؟ تیلسان یه لباسیه که مثل یه شال بلند، رو سریه بلند که از رو سر بندازن تا یه بخشای از شونه و اینا رو بگیره، و ظاهرا هم در آغاز ویژه یهودیان و مسیحیان بوده و بعدا مسلمان همونو گرفتن و بعدا قاضی ها و اینا هم پوشیدن، و این لباس دانشگاهی هم برای فارغ و تحصیلی هم ظاهرا ادامه همونه. این تیلسانه، تسبیح هم که میگم مشخص. این دوتا رو حالا ببینید، دوتا قبلش یکی یکی بود. مرقع و بده به خار، زهد خشک و بده به می، حالا طامات و شطح و در ره آهنگ چنگ بنه. حالا آهنگ چنگ دوباره دوتایی آورده که با طامات و شطح تناسب داشته باشه. تسبیح و تیلسانم به همین ترتیب، اینا رو هم بده به می و میگسار. میگسار دو معنی داره، یکی می خاره، یکی گسارنده می یعنی ساقی، که اینجا به قول دکتر حمیدیان بهترم هست، به ساقی بده منطقی تره. شاهدم آوردن از شاهنامه ایشون، تو ای می گسار از می بابولی، به پیمای تا سر یکی بلبلی، یا به پیمود می ساقی و داد زود، تهمتن شد از دانشش شاد زود. ببخشید این دنباله همون بود که نشون میده می گسار همون ساقیه. یا بیاورد یک جام می، می گسار که کشتی بکردی برو برگسار و گذار. و درسته، خب این می و میگسار میگم منطقی تره که به می و ساقی طرف ببخش، و از اون طرف هم باید یه چیزی بدی به مطرب، یه چیزی بدی به ساقی. دلیل دیگه هم که ساقیه این که مطرب و ساقی با همه، و میگه اون شطح و طاماتتو بده به اونها، و که یه نوعن. اون وقت این هم هست آهنگ چنگ موسیقی، که معنی نداره که بگیم این جمله موسیقی یعنی این، یه چیزای انتزاعی و بیمعنیه. میگه این طامات و شد هم یه چیزی تو همون مایاست، در معنی یکم منفی شاید به کار برده باشه، همون جوری که عوام مثلا تا حرف میزنن کسی گوش نمیده میگه آقا ویولون نمیزدیم، ما داریم حرف میزنیم. اینم بی حکمت نگفته که این طامات و شطح رو به اون بده، تسبیح و تیلسان رو به می و میگسار، به ساقی هم چیز باید بدی تسبیح و تیلسان و اینا رو ببینن، یه بر میداره بده به اون و به بهای می و میگسار ببخشن. زهد گران که شاهد و ساقی نمیخرن. این که شاهد و ساقی نمیخرن جمله معترض است بین دوتا کاما یا دوتا تیره باید بیاد، یعنی زهد و گران را بده به نسیم بهار. اون وقت این جمله معترضش هم از فوش بدتره دیگه، میگه اینا رو شاهد و ساقی خریدارش نیستن، گرانم در نهایت زیبایی به کار برده، یکی مقابله ارزانه به جهت تناسبش با خریدن، و یکی هم گران همونی که در گران جان و اینا هست، چیزی که گرانی میکند بر دیگران. این زهد و که شاهد و ساقی خریدارش نیستن در ضمن، شاهد همون معشوق و خیلی وقتا معشوق پسر مذکر جوون و ایناست. اینا یعنی بیا معاشره اینا بشو، در ضمن تو زهد داری، اونم زهد گران که اینا خریدارش نیستن. برو در حلقه چمن، حلقه چمن. اینم دکتر حمیدیان به خوبی تناسباتش رو ذکر کردن. یکی این که خب حلقه اون جاییه که میشینن و دور هم حلقه میزنن در صوفیه، انگار گلها در چمن یه حلقه درست کردن، یا حلقه یا جرگه یا جرگه به اصطلاح، اصلش جرگه، جرگه اهل عیش در چمن، یا حالا ایشون احتمال دادن که حوزه یا حلقه صوفیان زهد پیشه در چمن. برو اونجا، این سومیشو یه ذره با این قلت باید گفت، به نظرم همون دوتا کافی بود. برو اینا رو بده به نسیم بهار، این زهد گران رو بده به نسیم بهار. حالا باز نسیم بهار ببینید چه تناسب و دقتی داره. نسیم بهار دیگه سبکتر از باد که چیزی نداریم. این گرانی رو بده باد ببره که سبکه، چیز دیگه ای نمیتونه این بار زهد گران تو را بکشد. راهم شراب لعل زد ای میر عاشقان، یا راهم شراب لعل زد ای میر عاشقان، خون مرا به چاه زنختان یار بخش. این خون مرا به چاه زنختان یار بخش هم کلی حرف داره توش. از همون مصرع اول شروع کنیم، ای میر عاشقان، و هم میشه قبلش کاما گذاشت هم بعدش، چون دکتر نیساری بعد از راهم شراب، بعد از شراب لعل زد یه کاما گذاشتن، ولی شاید نیازی نباشه، میشه خوند راهم شراب لعل زد ای میر عاشقان، یعنی با هر دو طرف میشه خوندش. شراب لعل باز دو معنی میده، یکی لب به لعل تشبیه شده، همون جوری که استعاره از لب خیلی وقتا و لب لعل داریم، یعنی لب یار که مثل شرابی لعل گونه است راه مرا زد و موجب گمراهی من شد. یا اینی که شراب قرمز رنگ به رنگ لعل راه مرا زد و مرا از راه بیراه کرد. ای میر عاشقان، میر عاشقان رو هم میشه گفت که خود معشوقه، هم میشه تصور کرد که عاشقان یه رئیسی دارن که اون به اون گفته شده. اینجا چون اون طرفش گفته یار به خون زنختان یار بخش دیگه، باید هم میر عاشقان رو به نظرم به همون معنای هی رئیس العشاق اینجوری گرفت. یه نکته ظریفی هم دکتر قیصری اشاره کردن که راهم راه رو به یاد میاره که در عربی با هی جیمی به معنی شراب راه و تناسب داره. دوباره این خون مرا به چاه زنختان یار بخش، شبکه معنایی عجیب غریبی داره. یکی اینی که خون ما حلال چاه زنختان یار باد. زنختان چانه است، اون چاله‌ای که روی چانه هست میشه چاه زنختان. دوم این خون ما رو بریز تو اون چاه. در فقه هم احکام داریم که اگر نجاستی مثل خون و غیره در چاه ریخت چی کار باید بکنی، یعنی مسبوقه یه همچی مسئله. پس خونم رو در اون چاه بریز. و بعضی از شارح ها گفتن که از کشتن من به خاطر سیب زنخدان یار، به خاطر اون چاه زنخدان یار خودداری کنی، چون طرف اینو برای این میگم که دکتر پیسری نوشتن کسی رو به جرم شرب خم نمی کشن و رد کردن. در شرع سه بار کسی شراب بخور و بگیرنش باید بکشنش، یعنی این بیراه نیست. و از اون جهت اون وقت تازه بیت پیچیدم میشه، یعنی یه جور عذر بدتر از گناه پیدا میکنه که ببخشید من شراب خوردم یا ببخشید عاشق شدم، شراب گولم زد. همون که در شب قدر ار صبوحی کردم عیبم مکن، سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود. این مثل همونه. و خلاصه اونم بی وجه نیست. یا رب به وقت گل گناه بنده عفو کن. این سه چهار بیت هم دوباره با یه ظرافت فوق‌العاده‌ای در ادامه همه. خدایا الان در فصل گلیم، همونی که مضمونی که در غزلهای قبلم داشته، و فصل گل یا بهار فصل باده نوشیه و گناه ما هم معلومه دیگه، باده نوشیه، و پیشا پیش دیگه ببخشین، یا پیشا پیش هم نباشه دیگه، ما میو خوردیم چون فصل بهار بود. گناه بنده هم، بنده هم یعنی من، هم یعنی گناه بندگان، ما میخاران، گناه بندگان میخار را ببخش. وین ماجرا به سر و لب جویبار بخش. ماجرا، آنچه جریان داشت، آنچه رخ داد، ماجرا برای همین نیست، ماجرا. و گفتیم درباره ماجرا کردن که وقتی دوتا صوفی با هم مشکلی پیدا میکنن میرن ماجرا میکنن و شرح ماوقع میدن، و اون وقت گاهی وقتا بایستی که غرامت بدن و بر یک پا وایسن. باز اینو در شعر حافظ داریم، حالا جلوتر بهش میرسیم. و اون کسی که یه پا وایساده سر به لب جویباره. این ماجرا به سر به لب جویبار بخش خیلی با تناسب فوق‌العاده به کار رفته، چون لب جویبار در جوی آب جریان دارد، پس ماجرا هم هست و اشک هم هست. ما را به آب دیده شب و روز ماجراست، زان ره گذر که بر سر کویش را رود. باز از خدا حافظ. و کلن هم یه اتفاق که اینجا البته معنی اصلی همینه، داستانی که پیش اومده رو به سر و لب جویبار که وایساده و ایستاده به غرامت گناه ما، به اون ببخش دیگه، اون داره غرامت میده. این دو بیت فوق العاده است و طنز بسیار گزنده ای داره. اصلا اگه بی طنز اینا رو بفهمیم معنی از بین میره. نمیخواد بگه خدا رو شکر آقا التماس دعا داریم، شما رسیده اید، ای آن که ره به مشرب مقصود برده ای. مشرب آبش خوره، سرچشمه است، اونجاییه که مقصود و مراد و هدف و مطلب آدمیان همه دلشون میخواد به اونجا برسن، اون مشرب مقصوده، و تو ره برده ای به این مشرب مقصود. خب خدا رو شکر که تو به اونجا رسیدی. زین بحر، از این دریای حقایق، قطره ای به من خاکسار بخش. اولا تناسبات مشرب و بحر و قطره رو ببینین و تقابلش با خاکسار. نمیگه به من غمگسار، میگه به من خاکسار بخش. باز تناسبات لفظی دیگه، اون طرف مقصود یه قاف داره، این برم به قطره‌ای و خاکسار سه و قاف، اون بر شنیده میشه، این برم همینجور. حالا اینا میگم به معنی التماس دعا نیست، اتفاقا تیکه داره میندازه و این تیکه انداختن تو بیت بعد تازه بیشتر مشخص میشه. شکرانه را که چشم روی چشمت و روی بوتان ندید،
ما را به عفو و لطف خداوندگار بخش. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که شما تا حالا چشمتون به روی بتان نیفتاده است. بت یعنی معشوق مانند بت، معشوقی که از زیبایی مانند بت یا مانند بت او را میپرستند. و خدا رو شد به شکرانه آن که تو روی اینا را هم ندیدی، ما را به عفو و لطف خداوندگار بخش. خداوندگار اصلا خدا در فارسی به معنی صاحب و سرور و شاه، حتی خدای نامه هم برای همین به شاهنامه ها میگفتن خدای نامه دیگه. و خداوندگار اون وقت اینجا معلوم نیست که خدای بالا سری رو میگه یا همون شاهی که تازه در بیت بعد میخواد تخلص به مدح باشه اینجا، یعنی گریز بزنه به مدح از این خداوندگار به اون خداوندگار بیت بعد. ظاهرش اینه که عفو و لطف خداست، ولی بعد میبینیم انگار عفو و لطف خداوندگار اتفاقا، یعنی همون شاه که در بیت بعده. و میگم ببینید چقدر تدریجی، اول انگار التماس دعا داره، میگه آقا یه قطره به ما بدین، بعد طرف میفهمه که سر کار رفته و در واقع داره میگه غلط کردی که رسیدی. و این حرف حرف حافظه، یعنی حافظ بارها اصلا وصال و نامیسر میدونه، پی بردن و شناخت خدا رو ناممکن میدونه. انقا شکار کس نشود دانه باز چین، یا دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست از دام را، یا که بند از طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق بازد جاودانه. کسی نمیرسه، چی میگین شما رسیدین؟ و تو غلط کردی که میگی چشم تو روی بتان، حالا چه بتهای ظاهری، اینایی که میپرستن صوفیه، به چیزهایی که مانعشون بشه برای وصال خدا هم میگن بت. هر کدوم از اینا باشه، خدا رو شکر تو تا حالا چشت به اینا نیافتاده و منحرف نشد، باشه آقا ما رو به عفو و لطف خداوندگار بخش. ساقی چو شاه نوش کند باده صبوح، گو جام زر به حافظ شب زنده دار بخش. باز این بیت چقدر شاهکاره. اولا باده صبوح با حافظ شب زنده دار، بعد این جام زر رو ببخش. اولا که جام زر حرامه در اسلام، ظرف طلا حرامه، و شراب در چیز در جام زرم که حرامن در حرامن در حرام است. میان در جام زر از دست کافر، حرامن در حرامن در حرام است. صبوح هم که همون صبحگاه مینوشیه صبحگاهیه. نکتش اون حافظ شب زنده داره، هم تقابل شب زنده داری با صبوحی، هم اینی که این شب زنده داری برای دعا و عبادته. و حالا حافظ میخواد که آقا ما برای دعا و عبادت بیداریم، ولی ساقی بهش بگو حالا جامشو بده به ما. این جامو بده هم ایهام داره، یکی این که خب خود این جام ها چون گرانبها بوده، بعضا مرصع بوده، واقعا طلا بوده، اینا رو شاهان گاهی میبخشیدن خصوص در مستی و اینا. و دوم هم همونی که به خدا که جرعه ایده تو به حافظ سحرخیز، یعنی جرعه ای بگو بده. و خب حسن طلب هم هست، برخلاف شعرهای گدا صفت که دائم میگن بده بده، حافظ خیلی با کنایه و اشاره و زیر پوستی اشاره میکنه. و تازه به ساقی هم میگه، به خود شاه مستقیما نمیگه، تو که باشی بهش بگو که این جام زر رو به حافظ بدهد که شب زنده داری کرده. و خلاصه قبول میکنه این شب زنده داری انگار کرده برای اینکه این جام رو بگیره. یه نکته خیلی عجیبم که من دیدم، حدود 10 نسخه داره آن ساقی چو خواجه نوش کند باده صبوح. ببینید شاهش که معلوم نیست کیه، و گفتم حافظ بارها این کارو میکنه، میگه آصف ولی من معلوم نیست کدوم آصف رو میگه، کدوم وزیر رو میگه. اینجا هم میگه شاه، اما دیگه اسم و ایناشو نمیاره. و اینکه ما میگیم مثلا امیر مبارزالدین رو مدح نکرده، شاید اینم از رندیاشه که مدح کرده ولی جاشو تو دیوانش نذاشته، اثری از اون مدح نذاشته. حالا این غزل رو که خیلی بعیده برای امیر مبارزالدین گفته باشه، ولی کلن هم نمیفهمیم برای کی گفته. ممکنه برای یه شاهی گفته که خیلی هم خوشش نمیمده اسم یارو رو تو شعرش بیاره. و دوم اینی که این که ساقی چو خواجه نوش کند باده صبوح، خواجه خب باز اونم لقب احترام آمیزیه به خیلی از وزرا عموماً میگفتن، مثل خواجه نصیر طوسی، خواجه نظام الملک طوسی و امثال اینا. و ولی به هر حال با شاه فرق داره. و عجیب اینجاست که مثل که حافظ اصلا این غزل رو گفته و بعد این بیت هم مردد بوده که بگه یا نگه، چون این تغییر که کار کاتب نیست، هیچ کاتبی نمیاد شاهو بکنه خواجه، اونم وقتی 10 تا کاتب این کار کرده باشه. یعنی ظاهرا هر دوش کار حافظه، معلوم نیست یه بار برای یه بابایی گفته، یه خواجهی گفته که اسمش هم نیبرده، بعد عوضش کرده برای شاهین خونده. معلوم نیست واقعا، ولی خیلی عجیبه که هر دوش نسخه داره. و از این موارد باز هم در دیوان حافظ داریم که باز این هم از رندی های حافظ. باشه تا همینجا، زنده باشه.